سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
کنجکاوی به من نگاه کرد. کشیش پراش مرا به خواهرزاده خود لویتزیا معرفی کرد. او لباس آبی تیره مدرسه شبانه روزی به تن داشت. لویتزیا یک چراغ نفتی روشن کرد. مبلمان منطقه ساوا بوی مطبوع روغن جلا می داد. رنگ های دیوار سمت چپ به نظرم خیلی زیبا می آمد. کشیش با آرامی دستش را روی شانم قرار داد و گفت: شلمیلوویچ، می توانید به خانواده خود اعلام کنید که به دست آدم مناسبی سپرده شده ای؟ من مأمور بازگرداندن سلامتی به روح شما هستم. هوای کوهستان ما بقیه کارها را انجام می‌دهد. حالا زمان آن رسیده تا خطابه را برای اسقف اعظم بنویسید. لوئتسیا، خواهش می‌کنم که برای ما چای و نان شیرینی بیاور. این مرد جوان باید توان خود را باز یابد.
من به چهره زیبای لوئتسیا خیره شدم. زنان مذهبی کلیسای نوتر دام دو فلور به او توصیه کرده بودند موهای طلایی خود را ببافد، اما اندکی بعد به خاطر من آنها را روی شانه هایش رها کرد. من تصمیم گرفتم تا کشور برزیل را به او بشناسانم. بعد هم وارد دفتر عمویش شدم تا خطابه خوش آمد را به اسقف اعظم توبی سن جورج بنویسم. حضرت عالی، خداوند متعال اراده کرده تا اسقف توبی سن جورج برای ادای مراسم مذهبی به همه درگاه های زیبای کلیسا قدم بگذارد. او به خانه خود می آید و آرامش وجود گرانبارش با برکات وعظش همراه می شود، به خصوص که در این کوهستان دیدنی و زیبای ته که وجود دشت های رنگارنگ و جنگل ها آن را زبان زد ساخته و تاریخ نگاری آن را سرزمین کشیشان مهربان و وابسته به رهبر خیش نامیده. حضرت عالی، شما در خانه خیش قدم گذاشته اید و انسانهای این سرزمین با شور و شادی، با تب و تاب و بی صبرانه پیشا پیش قدم شما را به اینجا مبارک می دانند و بهتان خوش آمد می گویند. حضرت عالی، آمدن شما به اینجا دلگرمی به همراه می آورد و نور دستورات شما به اساتیدی می رسد که با سرسپردگی همکاران شما هستند و کارشان در اینجا بسیار خرد و ناچیز است. لبخند پدرانه شما به شاگردان خیر و برکت به همراه دارد. آنها می کوشند تا لایق آن باشند و ما از این که می توانیم استادی چنین آزموده داشته باشیم که دوستدار جوانان و مشوق کار است و نور مسیحیت را به همه سو می پراکند، نوری که حقیقت تضمین شده آینده کشور ماست، بسیار مسروریم. حضرت عالی، با وجود فصل سرما به خاطر شما سبزه ها خود را آراستند و گل ها تک تک رویدند، با این حال آنها آوای رنگین خود را می نوازند. خانه ما که در ایام دیگر به کندوی پر سر و صدا می ماند، با آمدن شما از سکوت مشتاقانه سرشار شده. به خاطر شما آهنگ یک نواخت کلاس های درس متوقف شده. امروز روز جشنی با شکوه است، شادی همراه با سکون و تصمیمات پربار. حضرت عالی، ما می خواهیم تلاش بزرگی را در پیشبرد بازسازی راه های با شکوه کلیساهای فرانسه آغاز کنیم. آمدن شما به اینجا برای من غرور آفرین بوده. ما با کمال دقت به دستورات شما گوش می سپاریم و با قلبی سرشار از شادی سلام برادرانه خود را به حضرت عالی ادا می کنیم. متبرک باد اسقف توبی سنت جورج. درود هیتلری به اسقف اعظم گرانمایه ما.
امیدوار بودم که این نوشته مورد پسند کشیش پراش واقع شود و دوستی گرانمایه ما از این طریق حفظ شود. این را آینده من در شغلم، یعنی خرید زنان برده، ایجاب میکرد.
بخت با من یار بود. او از خواندن نخستین خطوط از شادی اشک ریخت و از من بسیار تمجید کرد. میخواست نوشتم را به مدیر ارشد کالج نشان دهد.
لوئتسیا در مقابل بخاری دیواری نشسته بود و مانند دختران نقاشی های بوتیچلی سرش را خم کرده بود و نگاهی متفکرانه داشت.
تابستان آینده در روسبیخانه برزیل شهرت خوبی برای خود دست و پا میکرد.
دستیار کشیش که سنت جروه نام داشت و مدیر ارشد کالج بود از نوشته من خیلی خوشش آمد. از همان ملاقات نخست به من پیشنهاد کرد تا جای معلم تاریخ پیشین را بگیرم که کشیش ایوان کانیگو نام داشت و بیان که نام و نشانی از خود باقی بگذارد ناپدید شده بود. به گفته سنت جروه کشیش کانیگو خیلی جذبه داشت و نمی توانست پیشوای غیر یهودیان سینکیانگ را نادیده بگیرد. برگرداندن او به شهرت محال بود. مرد راه به واسطه پراش می دانست که من در کلاس مقدماتی دبیرستان عالی حضور دارم و شک نداشت که استعداد خوبی در آموزش تاریخ دارم. شما به جای کانیگوی راهب درس بدهید تا ما معلم تاریخ جدیدی پیدا کنیم. وقت فراغت خود را پر خواهید کرد. نظرتان چیست؟ با عجله نزد پراش دویدم و به او این مژده را دادم. او گفت:
من از دستیار کشیش خواستم تا برایتان یک سرگرمی پیدا کند. بیکاری برای شما خوب نیست. فرزندم، باید دست به کار شوید. حالا دیگر در راه راست قدم گذاشته اید، دیگران را ترک نکنید.
از او خواستم اجازه دهد تا به بازی بلوت بروم. او هم با کمال میل این اجازه را به من داد. در کافه شهرداری کلونل آراویز فورکلاز مانیگو و پتی ساوارون با مهربانی از من استقبال کردند. من از کار جدیدم برایشان تعریف کردم. شربت آلوی سرخ منطقه موز را با هم نوشیدیم و با دست روی شانه های هم دیگر زدیم. در این مرحله از تاریخ زندگیم ترجیح می دهم سری به روزنامه ها بزنم. آیا همانطور که پراش از من خواسته بود وارد مدرسه مذهبی شده بودم؟ مقاله‌ای از هانری بوردو از نظرم گذشت. رافائل شلمیلوویچ راهب جدید شهر آرس. وقایع اکسیون فرانسه 23 اکتبر 1902. نگارنده از من به خاطر اینکه ذوق رهبانیت را در دهکده کوچک ت ساووا بیدار کردم قدردانی میکرد. در هر حال همراه با لوئتزیا به گردش های طولانی می رفتم. لباس دانش آموزی و موهایش در عصرهای شنبه رنگ های آبی و لاجوردی و طلایی را بر من منعکس می کرد.
سر راه با کلونل آراویز برخورد کردیم که مانند شریک جرم به ما لبخند زد. فورکلاس مانیگو و پتیسا وارن هم پیشنهاد دادند تا شاهد ازدواج ما باشند. کم کم علت آمدنم به اینجا و همچنین چهره عبوس لیوی واندوم را به کلی فراموش کرده بودم. نه، هرگز. لوئتزیای پاک و ساده را به دلالان محبت برزیلی تقدیم نمی کردم و باقی عمر را در شهر ته می گذراندم و در کمال آرامش و تواضع شغل دبیری را ادامه می دادم. در کنارم زنی دوست داشتنی قرار می گرفت و کشیشی پیر و کلونلی مهربان، همینطور سردفتر و صاحب داروخانه که مرد خوش برخوردی بود. باران به شیشه های پنجره چنگ می انداخت، شعله های آتش بخاری دیواری روشنایی مطبوعی می پراکند و کشیش با مهربانی با من حرف می زد. لوئتزیا سرش را خم کرده بود تا چیزی بدوزد. نگاه های من با هم تعلاقی می کرد. کشیش از من می خواست این شعر را برایش بخوانم. قلبم به آینده لبخند می زند. همه سخنان تلخ را از خود زدوده ام. و اشباه وهم‌آلود ظلمانی را دور کردم و سپس کانون صمیمانه نورانی چراغ. شب در اتاق مهمانخانه بخش اول خاطراتم را نوشتم تا از جوانی پرتلاطمی که داشتم خلاص شدم. با اعتماد قلبی به کوها و جنگلها و کافه شهرداری و کلیسا نگاه می‌کردم. دیگر حرکات تشنج‌آمیز پیچیده یهودی پایان یافته بود و من از دروغ بیزار بودم. دروغ‌هایی که تا این حد با من سر ناسازگاری داشتند. زمین هم هیچگاه دروغ نمی گفت. در حالی که سینه‌ام از این همه تصویب زیبایی که گرفته بودم از غرور باد کرده بود، روحم پرواز کنم به سوی تدریس تاریخ فرانسه می شتافت. در مقابل شاگردان داستان ژاندارک را با هیجان فراوان تعریف می کردم. در همه جنگ های صلیبی شرکت داشتم. در مناطق بووین، روکروا و پل آرکول حاضر می شدم. اما حیف افسوس خیلی زود متوجه شدم که شور جنگ جویان را ندارم. سر راه شوالیه های متلایه حواسم پرت می شد و درفش های مزین به گل زنبق از دستم به زمین می افتاد. تنین ناله زنی یدیش از مرگی سخن می گفت که فاقد مهمیز و پر و دستکش های سفید رنگ بود. در پایان دیگر تحمل نداشتم و با انگشت اشاره رو به کرانجوریه که بهترین شاگردم بود نشانه گرفتم و فریاد زدم: یک یهودی جامعه سواسون را شکست. گوشتان با من باشد، میگویم یک یهودی. صد بار بنویسید یک یهودی جامعه سواسون را شکست. کرانجوری این درس را خوب یاد بگیر. به شما صفر میدهم. نمیتوانید برای زنگ تفریح از کلاس خارج شوید. کرانجوری به گریه افتاد، منم همینطور. ناگهان کلاس را ترک کردم و به لوی واندوم تلگراف زدم که لوئتزیا را شنبه آینده به او تحویل میدهم. شهر ژنو را برای قرار انتخاب کردم. بعد هم تا ساعت 3 صبح به تصحیح متن انتقادی پرداختم که درباره خود نوشته بودم. مردی یهودی در کشزار که در آن از ضعف خود در برابر کشزارهای فرانسه انتقاد می کردم. راست و پوزکنده همه چیز را می نوشتم. رافائل شلمیدوویچ یهودی تبار همکار آلمانی ها بود و درست مثل جوانی چی ساک و مانند بارس پتن میخواست با بازگشت به زمین همه را بخنداند. تا کی این نمایش حال به همزن یهودی های نظامی مثل کاپیتان دریفوس و استروهایم ادامه میافت؟ یا مثل یهودی تباران شرمگینی که سیمون ویل سلین نام داشتند؟ یا یهودیان متشخصی مثل پروست، دانیل و هالووی مروا؟ ما میخواهیم تا رافائل شلمیلوویچ به یهودی بودن خود رضایت دهد.
نمایش ندامت پایان گرفت و دنیا به همان رنگی درآمد که دوست داشتم. نورافکن‌ها میدان دهکده را در می‌نوردیدند و صدای چکمه‌ها که پیاده رو را چکشوار ضربه می‌زدند به گوش می‌رسید. یک نفر کلونل آراویز، فورکلاز مانیگو، گروفاز، پتی ساوارون، پراش راهب و سنت جوزه کشیش و کرانج روی بهترین شاگرد کلاسم و لویتزیا نامزدم را از خواب بیدار کرده بود. آنها آمده بودند تا مرا گیر بیاندازند. مردی یهودی تبار که در منطقه اولیای ساووا پنهان شده بود، یک یهودی خطرناک، دشمن درجه یک عام خاص، برای دستگیری من جایزه تعیین کرده بودند. از همه میپرسیدند آخرین بار کجا مرا دیدند. یقین داشتم دوستانم مرا لو میدهند. میلیشیا به هتل تروا گلاسیه نزدیک میشد، بعد هم در راهول میدادند و وارد میشدند. من در حالی که روی تختم غلط میزدم و منوئتی را با صوت زنانه زمزمه میکردم، بله من هم منتظرشان بودم. آخرین نوشیدنی میرابل منطقه موز را در کافه شهرداری نوشیدم. کلونل آراویز، دفتردار فولکلاز مانیگو، پتی ساورون، صاحب داروخانه و گروفاز نانوا مرا با آرزوی موفقیت در سفر بدرقه کردند. به آنها قول دادم که فردا شب برای بازی بلوت برمیگردم و برایشان شکلات سوئیسی میآورم. به پدر پراش اعلام کردم که پدرم در ژنو در هتلی استراحت میکند و میخواهم بعد از ظهر را در کنارش باشم. او هم مقداری غذا برای بین راه به من داد و سفارش کرد که تا موقع برگشت بی خودی وقت گذرانی نکنم. در منطقه وری دولاک مقابل دفتر مؤسسه نوتردام دو فلور پیاده شدم. خیلی زود لوئتزیا از دروازه مشبک آهنی خارج شد. همه چیز به صورتی که پیش بینی کرده بودم گذشت. برایش از عشق و امید و غافلگیری و ماجراجویی های قهرمانانه صحبت کردم. از شنیدن آنها چشمانش برق می‌زد. او را به سمت ایستگاه قطار آنسی بردم. بعد هم سوار قطاری شدیم که به ژنو می‌رفت. کروسی، آنوماس، سنت جولیان، ژنو و ریو دو ژانیرو، دختران ژیرودو، سفر کردن را دوست داشتند. حالا این یکی کمی نگران به نظر می رسید. به من گفت چمدانش را نیاورده. هیچ اهمیتی نداشت، همان جایی که می خریدیم. او را به پدرم لوی واندوم معرفی کردم تا از سر تا پا هدیه بارانش کند. می گفتم اون مرد خیلی مهربانی، سرش کچل است و عینک تکشیشه‌ای به چشم می زند. به سرعت از مرز گذشتیم. در پیشخانه هتل برگ در حالی که منتظر ویکانت نشسته بودیم آب میوه می نوشیدیم. او به طرف ما آمد و دو مزدور آدم کش که مولود و مصطفی نام داشتند او را همراهی می کردند. تند و سریع و با تشویش پکی به سیگارش زد. قاب عینکش را صاف کرد و پاکتی پر از پول به من داد. این حقوق شماست. من از دختر جوان مواظبت میکنم. شما هم نباید وقت تلف کنید. بعد از ساووا باید به نورماندی بروید. در بردو به من تلفن بزنید. لوئتزیا با چشمانی بهت زده نگاهم میکرد. بهش قول دادم که فوری بر میگردم.
این داستان ادامه دارد.